ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. کرونا هر روز قرمزتر از دیروز. مسئولان بهداشتی: وخامت حال بیماران در موج سوم نسبت به موج اول بیشتر شده است. امروز جلسه وزیر بهداشت و رئیس جمهور برای اعمال محدودیت‌های بیشتر کرونایی. غافلگیری شبانه آمریکایی‌ها در شطرنج سیاسی عراق. موشک‌های ناشناس پایگاه الحریری تروریست‌های آمریکا در اربیل را به هم ریختند. و بوی قهرمانی از قطار پرسپولیس روی ریل جام باشگاه‌های آسیا. قرمزها انتقام آبی‌ها را هم از ازبک‌ها گرفتند. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما مردم شریف و نجیب ایران. من ارمی هستم. خبرهای امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضور شما می کنم. اوضاع کرونایی در برخی از مناطق کشور اصلا خوب نیست. آمار کرونا در تهران به عنوان کانون کرونا در کشور در روز گذشته رکورد زده است. قرار است امروز در نشست وزیر بهداشت با رئیس جمهور درباره اعمال برخی محدودیت‌های کرونایی در پایتخت تصمیم گیری شود. استاندار تهران هم گفته ارائه خدمات اداری به افراد فاقد ماسک تخلف است. محمد نصرتی گزارش می‌دهد.
جولان کرونا در سایه بی‌توجهی ها، ویروسی که حالا در تمام مناطق کشور خودنمایی می‌کنه و حال برخی از مناطق رو وخیم کرده.
آقا ماسک استفاده نکردی؟
من دیگه باید ببخشید.
فراموش کردین بزنید.
ماسک چجوری به واقعا؟
استفاده امن بزنید. موقع شلوغت اینا این زده.
دیگه این ماسک فراموش نمیشه دیگه.
ان شاء الله.
تنگ نفس دارم، خیلی از زن میشم. تو ماسک میزن احساس خفگی میکنم. مثلا
به نظر دلیل قانع کننده
نمیدونم.
اما با اوجگیری دوباره کرونا در بیشتر مناطق کشور، اجرای محدودیت ها هم وارد مرحله تازه‌ای شده. در استان البرز محدودیت های کرونایی تمدید شد. در خوزستان وضعیت دوباره قرمز و در تهران مسئولان خواستار اجرای محدودیت های سخت‌گیرانه شدند. دکتر توکلی معاون درمان ستاد ملی کرونای تهران گفته وضع تهران اصلا خوب نیست و وخامت حال بیماران در موج سوم نسبت به موج اول بیشتر است.
هر جا در کشور آلودگی بالا، سطحش بالا میره، خب طبیعتاً به تهران سرایت میکنه و این خودش بزرگترین عاملی است که همیشه تهران رو در این مدت شما در پیک یا در اوج بیماری دیدید. نسبت به موج اول ما خب تعداد بیماران بدحالمون بیشتره، بنابراین تعدادی از این تعدادی که 4300 تا هستن تقریبا 1200 بیمارشون بیماری که بستری هستن بیماران بخش مراقبت ویژه هستن و این نشون دهنده وخامت وضعیت بیماران هست که در حال حاضر داریم.
استاندار تهران هم گفته ارائه خدمات اداری به افراد فاقد ماسک تخلف است. به گفته آقای محسنی بندپی، استفاده از ماسک در محیط کار برای کلیه کارکنان و ارباب رجوع الزامیه. رئیس ستاد مبارزه با کرونا کلان شهر تهران هم از مسئولان خواسته تا شرایط بحرانی نشده در اعمال محدودیت‌های کرونایی سریعتر تصمیم بگیرند. به گفته دکتر زالی، عدد بستری‌ها رو به افزایش و آمار مرگ و میر هم در تهران رکورد زد.
یکی از تلخ‌ترین روزهای کرونای پایتخت بود. ما بالاترین میزان مرگ و میر ثبت شده در مورد بیماران کرونا از آغاز اپیدمی کرونا در کشور داشتیم.
مسئولان بهداشتی از بسته‌های پیشنهادی جرایم بازدارنده برای متخلفان از دستورالعمل‌های کرونایی خبر می‌دهند. همانطور که دو روز پیش وزیر بهداشت درباره بسته شدن مغازه‌هایی که مشتری یا مغازه‌دار آن ماسک نزده باشند سخن گفته بود. حالا این کرونا نیست که ما را انتخاب می‌کنه، بلکه ما هستیم که با رعایت کردن یا نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی می‌تونیم چراغ سبز یا قرمز رو به کرونا نشون بدیم.
اما بشنوید از کرونا در جهان. با اوجگیری دوباره کرونا در برخی مناطق جهان از جمله در اروپا، محدودیت‌های کرونایی هم در حال بازگشت است. در انگلیس سطح هشدار کووید 19 به 4 از 5 رسیده. مجلس این کشور هم قوانین اضطراری کرونایی که به دولت اختیارات فراوانی برای اعمال محدودیت میداد رو تمدید کرد. شماره جان باختگان روزانه کرونا در انگلیس نسبت به هفته گذشته حدود 2 برابر شده. در جمهوری چک هم قرار است از هفته ی آینده وضعیت اضطراری به مدت یک ماه ادامه پیدا کند. دولت اسپانیا نیز بر اساس مقررات تازه کرونایی قرار است مانع از خروج ساکنان مادرید از پایتخت شود. اسپانیا، فرانسه و انگلیس قرمزترین کشورهای کرونایی در قاره سبز هستند. فقط در روز گذشته شمار مبتلایان روزانه کرونا در فرانسه 5000 نفر افزایش یافت. در حال حاضر تعداد مبتلایان به کرونا در جهان به 34,153,000 و تعداد جان باختگان به بیش از 1,018,000 نفر رسیده. آمریکا، هند و برزیل همچنان رتبه های اول تا سوم تعداد مبتلایان به کرونا را در فهرست جهانی به خود اختصاص دادند. بیش از 18 میلیون نفر از مبتلایان جهان به این سه کشور اختصاص دارد. رئیس جمهور امروز چندین طرح علمی، پژوهشی و دانش فنی را در استانهای تهران، البرز و مرکزی از طریق ارتباط تصویری افتتاح می‌کند. معاون هماهنگی امور استانهای دفتر ریاست جمهوری گفته طرح تولید فرآورده‌های مشتق از پلاسما، خط تولید بایوفوسفات و آغاز تولید واکسن HPV از جمله این طرح‌هاست که ارزشی بیش از 500 میلیارد تومان دارند. روزهای پر رونق در انتظار بازار سرمایه. این قول وزیر اقتصاده که گفته با تداوم برنامه‌های توسعه‌ای بازار سرمایه بورس با رونق به کار خودش ادامه میده. به گفته ی آقای دشپسند رشد بازار سرمایه فقط رشد شاخص نیست و گسترش حجم ارزشی پایه بازار و افزایش تعداد فعالان و ارزش معاملات روزانه نشان دهنده رشد و رونق بازار است.
رشد بازار فقط به رشد شاخص نیست. ما وقتی که حجم ارزشی پایه بازار رو گسترش میدیم یعنی رشد بازار. وقتی تعداد فعالان بازار سرمایه گسترش پیدا میکنه یعنی رشد بازار. ارزش معاملاتی که در روز انجام میگیره یعنی رشد بازار. ارز اولیه‌ای که ما داریم یعنی رشد بازار. ابزارهایی که در بازار سرمایه معرفی میکنیم و تعدد و تنوع میبخشیم یعنی رشد بازار. و ما هم سعی میکنیم انشاءالله با تداوم برنامه های توسعه‌ای که برای بازار سرمایه داریم بورس رو انشاءالله رو پا و با رونق و حیات بر ادامه بدیم.
رشد 37% تولید لوازم خانگی داخلی در 5 ماهه نخست امسال. مدیر کل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت با اعلام این خبر گفت اکنون 500 واحد تولیدی در بخش تولید لوازم خانگی کشور فعالند که در سال گذشته با گردش مالی 6 میلیارد دلاری 9 میلیون دستگاه انواع لوازم خانگی تولید کردند. او با اشاره به این که در راستای سیاست‌های حمایت تولید از خرداد 97 واردات لوازم خانگی ممنوع شده گفت پیش‌بینی می‌شود تولید انواع لوازم خانگی ایرانی امسال به 12 میلیون دستگاه برسد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده رشد تولید موجب بهبود کیفیت تولید واحدهای تولیدی می‌شود. درود بر شما شنوندگان محترم. مناظره نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا بازتاب‌های گسترده‌ای به همراه داشته. فاجعه، مضحک، سرگرمی، بی‌فایده، شرم‌آور و بدون محتوا پررنگ‌ترین بازتاب‌هایی بود که رسانه‌ها به این مناظره دادن. گزارشی بشنوید در این باره.
مناظره انتخاباتی مایه آبروریزی آمریکا. این پررنگ‌ترین تیتری است که رسانه‌های آمریکا و دیگر رسانه‌های جهان برای مناظره ترامپ و بایدن انتخاب کردند. شبکه CNN گزارش داد این دو نامزد انتخاباتی مناظره نکردند بلکه بیشتر آبروریزی کردند. CNN این رو گفته که آمریکا امروز اسباب خنده و سرگرمی رو برای مردم دنیا فراهم کرده. America is a global laughing stock today. روزنامه واشنگتن پست هم این مناظره رو بدترین مناظره انتخاباتی تاریخ آمریکا خونده. شبکه CBS هم مناظره ترامپ و جو بایدن رو هرج و مرج و تبادل آزاردهنده اتهامات و برچسب زدن به هم نامیده. نشریه آتلانتیک هم نوشته شبیه انزجارآور برای آمریکا. سیاستمداران آمریکا از جمله ریچارد هاوس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا هم گفته آرزو میکنه ای کاش دنیا این مناظره رو نمیدید. مردم هم در آمریکا مناظره ی دو نامزد و رقیب انتخاباتی رو فاجعه آمیز، پر از آشفتگی، سطح پایین و مضحک توصیف کردند. 70% شهروندان آمریکا در یک نظرسنجی گفتن این مناظره اونها رو آزار داده. 31% هم گفتن که از مناظره سرگرم شدن و 19% هم ابراز ناامیدی کرده و فقط 17% مناظره رو آگاهی بخش دونستن.
متاسفانه من احساس مثبتی نسبت به این دو نامزد ندارم. مدت هاست آمریکا دچار مشکلات زیادی شده.
هر کدوم انتخاب بشن بده و تکرار همون راه قبلیه.
نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بین بایدن و ترامپ بامداد دیروز برگزار شد و دو کاندیدا به جای ارائه برنامه در طول 90 دقیقه با جر و بحث و پرخاشگری و توهین و افشاگری بیشتر به جون هم افتادن. در این مناظره دو رقیب بارها حرفای همدیگر رو قطع و یکدیگر رو دروغگو خوندن. بایدن ترامپ رو وراج، دلغک، سگ دست آموز پوتین و بدترین رئیس جمهور آمریکا خطاب کرد. ترامپ هم بایدن رو عروسک خیمه شب‌بازی، کم عقل و پیر، خواب‌آلوده و پسرش رو معتاد خطاب کرد و بایدن هم با بی احترامی محض گفت که خفه بشه. اما حاشیه ها پررنگ‌تر از اصل موضوع بود. حاشیه های این مناظره همچون عبارت خفش و مرد بایدن خطاب به ترامپ و استفاده بایدن از عبارت انشاءالله. نکته عجیب در این رابطه اون بود که خیلی سریع تیشرت هایی به بازار اومد که روی اونها جمله بایدن به ترامپ نقش بسته بود. آیه فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل سیاسی، میگه این مناظره از نشانه های افول آمریکاست.
یکی از نشانه های افول آمریکا همینه که یک فردی مثل ترامپ رئیس جمهور شده، اون مقابلم آدم کمی نیست. اون آیه بایدن خب 8 سال معاون رئیس جمهور بوده و بایدن اتفاقا بددهن‌تر بود. یعنی احساس کردن ظاهرا دموکرات‌ها که ترامپ با فوش رئیس جمهور شد، بعد اینا میگن خب ما هم فوش بلدیم، ما هم میگیم، و این سطح تقابل سیاسی رو تبدیل کرده به حالت حرفی نستش که اگر شما لات هستی ما لاتتر هستیم، به همچین حالتی ایجاد شده و نشون میده که آمریکا سرعت افولش داره تسریع پیدا میکنه و وضعیت خوبی نیست.
حالا از این مناظره های به سبک آمریکایی دو مناظره دیگه هم در پیش خواهد بود که باید دید نماینده فیلهای جمهوری خواه و الاغهای دموکرات چه بر سر هم خواهند آورد.
ساعت به وقت تهران الان 8:12 است. شما شنونده خبرهای رادیو ایران هستید. همونطور که در خبرها شنیدین، پایگاه الحریری آمریکا در محدوده فرودگاه اربیل عراق دیشب هدف چند فروند موشک کاتیوشا قرار گرفت. یک گروه ناشناس موسوم به آزادگان کردستان مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته. هشت شبی عراق هم با رد برخی اتهامات درباره ارتباط با این حمله راکتی اعلام کرده منطقه‌ای که راکت‌ها از اونجا شلیک شده منطقه‌ای خالی از سکنه و بین منطقه نیروهای هشت شبی و ارتش عراق مشترکه و در نزدیکی محل استقرار نیروهای کرد پیشمرگه قرار داره. حمله دیشب پایگاه آمریکایی‌ها بازتاب زیادی در رسانه‌ها و محافل خبری داشته، اما واقعاً حمله راکتی به پایگاه آمریکایی‌ها در اربیل از چه اهمیتی برخورداره که در کانون توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی قرار گرفته؟ همکارم طباطبایان از تحریریه خبر همینک در استودیو است تا در این باره بیشتر توضیح بده. آقای طباطبایان سلام، منتظریم توضیحات شما رو بشنویم.
بله سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، حمله دیشب به پایگاه آمریکایی‌ها در اربیل عراق از این جهت اهمیت پیدا کرده که آمریکایی‌ها به تازگی اعلام کرده بودند که قصد دارن سفارتشون رو در بغداد از بیم حملاتی که به اون میشه تعطیل کنن و اونو به اربیل در واقع منتقل کنن. شاید حالا گروه‌های مختلف حضور آمریکایی‌ها در عراق رو با این کارشون میخوان اعلام کنن، ولی دیگه هیچ جایی برای عراق در واقع امن نیست. این پیامیه که در واقع این اتفاق میتونه برای آمریکایی‌ها داشته باشه، چون که در واقع طبق مصوبه مجلس عراق نظامی تروریست آمریکایی باید خاک عراق رو ترک کنن.
بله. حالا واقعا آمریکایی‌ها قصد دارن سفارتش رو تو بغداد تعطیل کنن؟
در رابطه با این موضوع اظهار نظری متفاوتی شده. برخی کارشناسا این موضوع رو در واقع یه نوع بازی سیاسی برای وارد کردن فشار به دولت عراق برای پذیرش خواستهای آمریکا دونستن. بعضی‌ها این اقدام آمریکایی رو بلوف میدونن و میگن که آمریکایی با این اقدامشون میخوان یه ارزیابی از واکنش گروه‌ها و احزاب و مردم عراق در واقع نسبت به خودشون داشته باشن. یه تحلیل دیگه‌ای هم که هست اینه که دولت آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوریشه، با هدف به هم زدن معادلات انتخاباتی در آمریکا و منحرف کردن اذهان عمومی مردم کشورش قصد در واقع ایجاد بحران خارجی و ماجراجویی جدید رو داره که خب حالا شاید در این زمینه عراق مناسب ترین و کم هزینه ترین جا برای امریکایی‌ها باشه. این عده کارشناسا طرح مسئله تعطیلی سفارت آمریکا در بغداد و انتقالش به منطقه امن در شمال عراق و حالا شهر اربیل رو هم تو همین راستا در واقع ارزیابی می‌کنن.
در حقیقت حمله شب گذشته داره نشون میده که در واقع دیگه هیچ جای عراق برای آمریکایی‌ها امن نیست.
دقیقاً همینطوره. البته یه تحلیل عمیق‌تر و راهبردی‌تری هم در این زمینه وجود داره که اگه بخوایم خیلی کوتاه بگم اینه که آمریکایی‌ها در حال زمینه چینی برای به هم زدن قواعد بازی در منطقه و جبهه مقاومتن. در واقع این تحلیل قابل اعتناتره، چون از یه طرف ظاهرا انگلیسی‌ها هم تو این ماجرا دست دارن و از طرف ماجرای در واقع مقابله با جبهه مقاومت و از طرف دیگه هم آمریکایی‌ها هشت و شبی یا بسیج مردمی و گروه‌های مقاومت رو دارن همینطور آماج در واقع تهمت‌ها و اینها قرار میدن.
به نظر میرسه آقای طباطبایان که عراق دوباره آبستن حوادثی باشه.
ببینید تا زمانی اصل دیگه، تا زمانی که آمریکایی‌ها و نظامیان تروریستشون تو منطقه هستن و شیطنت میکنن احتمال وقوع حوادث اینچنینی هست. بله.
خیلی متشکرم، وقتمون تموم شد. آقای طباطبایان از توضیحات شما سپاس، خدا نگهدار. خب دوستان شنونده، خبرهای بامدادی رادیو ایران رو میشنوید. ترفند رژیم صهیونیستی برای خاموش کردن اعتراضات هفتگی در سرزمین‌های اشغالی، تصویب طرحی جدید در پارلمان رژیم صهیونیستی بر شدت خشم معترضان در سرزمین‌های اشغالی افزوده، به طوری که شامگاه چهارشنبه بار دیگر هزاران نفر در تل آویو به خیابان‌ها آمدند و علیه مقامات این رژیم شعار دادند و خواستار استعفای فوری نخست وزیر این رژیم شدند. مقامات صهیونیستی در پارلمان این رژیم به بهانه مقابله با کرونا تصویب خروج از منزل به فاصله 1 کیلومتر و تجمع بیش از 20 نفر ممنوع است، اما معترضان گفتند این محدودیت ها نمیتواند مانع ادامه تظاهرات آنها شود. ساکنان شهرک های صهیونیست نشین از چند ماه پیش و به صورت هفتگی به خیابان ها می آیند تا اعتراض خود را علیه مشکلات معیشتی، ناتوانی رژیم حاکم در کنترل شیوع کرونا و افشای فساد مالی مقامات صهیونیستی اعلام کنند. هفته گذشته حتی شماری از صهیونیست های خشمگین با فریاد دست جمعی نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به ترور و حذف فیزیکی تهدید کردند. با ما حالا خبرهای ورزشی. آقای طاهری سلام، دیشب پرسپولیس دل میلیون ها ایرانی رو شاد کرد. آقای طاهری
به نام خدا، بنده حضور شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم. خب حتما شنوندگان عزیز، دیشب لیاقت، تعصب و نمایش قشنگ جوانان ایران زمین رو مقابل نماینده ازبکستان دیدن. پرسپولیس در حقیقت با دو گل زیبای عیسی آل‌کثیر، بازیکن بی ادعای کشورمان، تیم پاختاکور که نه، تیم ملی تقویت شده ازبکستان رو شکست دادن. الان برای بازی مقدماتی جام جهانی 10 بازیکن پاختاکور به تیم ملی ازبکستان دعوت شدن، به علاوه 2 بازیکن خارجی که دراگانچان سرب در خط حمله نشون داد، بازیکن بزرگی. اما جوانان ما با شایستگی به دیدار پایانی منطقه غرب آسیا راه یافتند. زمینی که پرسپولیس انتقام تیم‌های استقلال و شهر خودرو رو از این تیم ازبکستانی گرفت. این رو هم بگم که ماشریپوف ملی‌پوش تیم پاختاکور دقیقه 15 به دلیل خطای شدید روی کمال کامیابی نیا از زمین اخراج شد. بله بفرمایید.
آقای طاهری، تیم عربستانی رقیب پرسپولیس شد.
بله، تیم النصر عربستان که دیروز با نشه 2-3 بر الاهلی دیگر تیم سعودی پیروز و حریف پرسپولیس در روز شنبه شد.
سرمربی‌ها چی گفتن آقای طاهری؟
خب بنده خدا شوتا آرولادزه سرمربی تیم پاختاکور به دلیل مبتلا شدن به کرونا نتونست در مسابقات حاضر بشه، اما پیتر هویستا دستیار هلندیش دیشب در نشست خبری گفت اون گل زود هنگام نیمه دوم تمام امیدهای ما رو نابود کرد. البته قبل از مسابقه با کوریخونی گفته بود پرسپولیس سومین تیم ایرانیه که ما با آنها بازی میکنیم و ما به برد تیمای ایرانی عادت کردیم. که سرمربی پرسپولیس دیشب در میدان مسابقه جوابش رو داد. صحبت‌های داغ گل محمدی رو آخر شب در نشست خبری گفته رو بشنویم.
بازی واقعا سختی بود، خوب بازی رو شروع کردیم و یه مقدار تیم حریف رو تحت تاثیر و فشار قرار گذاشتیم. تو ادامه با اخراجی که شماره نهایشون آقای ماشاریپوف دادن، کارمون یه مقدار راحت‌تر شد و تیم حریف عقب نشست، تونستیم پاس بدیم و موقعیت ایجاد کنیم و به گل هم برسیم. بازی در مجموع سختی بود، این تیم یکی از تیمای خوب این دور از مسابقات بود، تقریبا میشه گفت تیم ملیشون بود با تقویت، یعنی دوتا فوروارد خیلی خوب داشتن. خدا رو شکر واقعا بچه ها دارن از جونشون مایه میذارن، دارن فداکارانه دارن کار میکنن. ما بازی بعدیمون با النصر، تیمی که بازیکنان خیلی خوب داره، از لحاظ تیمی یه تیم واقعا خوبی هستن و انشالله که بتونیم عملکرد خوبی مثل بازی قبل داشته باشیم. امیدوار هستیم که بتونیم با یه عملکرد خوب، با تمرکز خوب، با ریکاوری خوب انشالله بتونیم به فینال باشگاه آسیا راه پیدا کنیم.
آقای طاهری ببخشید میام تو حرفتون، پاداش خوبی تا اینجای کار سرخپوشا گرفتن؟
بله خب، البته تا صحبت دلار برای سرخابیای ما میشه آدم یاد بدیهای این دو باشگاه به مربیان و بازیکنان خارج رو میشه میفته. خب به پرسپولیس که مرحله 1/4 470 هزار دلار پاداش تعلق گرفته بود، حالا با برد پاختکار 50,000 و با رسیدن به دوره نیمه نهایی 250,000 دلار دیگه هم تعلق میگیره، ضمن اینکه به نایب قهرمان 2,000,000 دلار و به قهرمان 4,000,000 دلار پاداش میگیره.
سیرالی آقای طاهری، امیدواریم پس فردا هم پرسپولیس پیروز بشه. اما دیروز زلزله‌ای در باشگاه استقلال رخ داد.
بله دیروز تو همین بخش خبری هم گفتیم و بالاخره هم اصل دوز با تصمیم هیئت مدیره باشگاه استقلال احمد سعادتمند از مدیر عامل استقلال برکنار شد. سعادتمند پیش از این گفته بود که قصد کنارگیری از سمتش رو نداره و با الکساندر نوری برای هدایت آبیپوشان به توافق رسیده. اما سرمربی سابق وردر برمن آلمان اعلام کرد متأسفانه این چند روز شایعات زیادی باعث من ساخته شده، ولی تا به امروز هیچ توافق جدی و صادقانه با هیچ تیمی نداشتیم.
فکر کنم خبر اروپا هم نمیرسیم.
نه خیر، انشالله که حالا هوادارهای آبیامو از این بعد خوشحال باشن.
انشالله. خیلی متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدارشون.
پیک بامدادی
امروز رو میشنویم در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند با اجرای همکار خوبم خانم شاه علی. خانم سلام، در خدمت شما هستیم.
سلام و صبح بخیر خانم ارمی عزیز، همچنین سلام و صبح بخیر ویژه دارم به هموطنان عزیز از هر کجای این سرزمین پهناور که صدای ما رو میشنوید. پیک بامدادی پنجشنبه 10 مهر ماه رو میشنوید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر منتخبی از گزارش‌هایی که در پیک نیمروزی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی داریم از تجدید نظر درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان و بعد از اون هم گزارشی خواهیم داشت از قرارداد واگذاری ساخت 100,000 واحد مسکونی به یک شرکت ترکیه‌ای و در پایان هم گزارشی داریم در خصوص احیای دوباره تالاب کمجان. با ما همراه باشید. شماره پیامک ما 30610.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز.
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
صبح شما بخیر. با سفر رئیس قوه قضاییه به استان اردبیل، تجدید نظر در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی مطرح شده. شرکتی که بعد از واگذاری نخست اون گفته شد بیش از 1,000 میلیارد تومان ارزان فروشی صورت گرفته و هر متر مربع مرغوب ترین زمین حاصل خیز جهان به قیمت حدود 6,000 تومان واگذار شده. معاون حقوقی وزارت دادگستری به ما میگه که در این باره هیئت داوری تشکیل شده. گزارشی بشنوید از همکارم خانم معزنمی.
دشت‌های سرسبز شمال غربی کشور اراضی حاصلخیزی هستند که سال‌ها سابقه کشت گندم و ذرت مرغوب را دارند. شرکت کشت و صنعت مغان بر بخشی از این اراضی بنا شده است و از سال 51 تا کنون مدیریت 63 هزار هکتار زمین کشاورزی را بر عهده گرفته است. اگرچه موضوع واگذاری این شرکت به بخش خصوصی کمی دیرتر از شرکت‌های مانند هفت‌تپه آغاز شد، اما این شرکت هم بالاخره و پس از آنکه واگذاری قبلیش به طرفی که سوء سابقه اقتصادی داشت ابطال شد، به مالک یکی از بزرگترین برندهای شکلات و شیرینی کشور واگذار شد. البته این بار هم همان داستان قبلی بود و تخلفاتی که صورت گرفت. اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره این تخلفات گفته:
ما در مقطع قبلی اشکالاتی در ساختار هیئت‌های واگذاری در اجرای اصل 44 داشتیم. به نوعی اون اشکالات ساختاری و بخشی هم اقدامات به نوعی سلیقه‌ای متولیان امور باعث بروز این اشکالات شده بود و عدم توجه به ضوابط و مقررات قانونی.
اما سابقه قبلی هیئت داوری در نادیده گرفتن رأی اولیه خود درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان که گفته می شود تحت فشارهای بیرونی بوده، باعث ورود قوه قضاییه به این پرونده شد. رئیس دستگاه قضا هفته قبل در جلسه احیای حقوق عامه که درباره این پرونده تشکیل شده بود، تأکید کرد هیئت داوری نباید دوباره در برابر فشارها کوتاه بیاید.
هیئت داوری تحت فشار هیچ کس قرار نگیره و هیچ مقامی. هیئت داوری داوری کند، همچنانی که از اسمش برمی‌آید، در جایگاه داوری قرار گرفته و نظارت می‌کنیم بر آنچه که انجام میدن قطعاً.
برخی نهادها و سازمانهای مردمی هم از وزارت دادگستری خواستند از طریق نماینده خود در هیئت داوری سازمان خصوصی سازی و با رجوع به رأی اول این هیئت قرارداد واگذاری کشت و صنعت مغان را باطل کند. در این باره با معاون پارلمانی و حقوقی وزیر دادگستری گفتگو کردم. آقای میرکوهی در ابتدا تأکید کرد هیئت داوری مستقل عمل می‌کند و وزارت دادگستری نماینده‌ای در آن ندارد. معاون حقوقی وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در نوبت رسیدگی مجدد هیئت داوری قرار گرفته، نقش هیئت واگذاری اصل 44 را هم در این قضیه توضیح داد.
الان صحبت سر اینی که فشارهای از بیرون باعث شده که هیئت داوری اون رأی قبلیش رو ندیده بگیره که یه رأی داشته.
هیئت داوری دعوا رو وقتی یک طرف پس میگیره پرونده رو میبنده.
خب کی پس گرفت اون دفعه دعوا رو؟
همون کسی که دعوا اقامه کرد.
متوجهم، سازمان خصوصی‌سازی؟
بله دیگه.
چون الان گفته میشه که مثلا رئیس قوه قضاییه خواسته، سخنگوی قوه قضاییه خواسته که این تحت تأثیر فشارها مجدداً قرار نگیره و اگر این اتفاق بیفته
هیچ موقع ما الان این مدتی که تشکیل شده تحت فشار کسی نبودیم.
الان طرفی که دوباره دعوا رو اقامه کرده کی هست؟
همون کسی که دعواشو پس گرفت.
دوباره مجدد سازمان خصوصی سازی اقامه کرده. چون ریاست عوض شده دیگه.
اونا دیگه بحث اجرا و
یعنی سازمان خصوصی سازی هم مستقل عمل میکنه؟
سازمان خصوصی سازی ببینید در واقع مجری مصوبات هیئت واگذاری تصمیم و یک هیئتی میگیره که فراقوبهی دو تا وزیر توشن، دو تا نماینده مجلس هستن، از این سال جاری دادستان کل عضو بشه، سازمان برنامه بودجه عضو بشه.
هیئت واگذاری اصل 44 منظورتونه دیگه، درسته؟
بله اصل 44.
فارغ از طرفی که شرکت کشت و صنعت مغان به آن واگذار می شود، هیئت‌های رسیدگی کننده یا مراجع ذی‌صلاح برای ضایع نشدن حقوق مردم در این پرونده باید به یک نکته هم توجه کنند و آن این است که نرخ ارز به حداقل 7 برابر سال 97 رسیده است و این شرکت بسیار ارزنده تر از 1700 میلیاردی است که با قیمت‌های قبل از سال 97 برای آن تعیین شده است.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
۳۶۱۰ شماره پیامک ماست برای اظهار نظر شما عزیزان. اما ساخت 100,000 واحد مسکونی به یک شرکت ترکیه‌ای واگذار شده. همکنون این سوال مطرحه، مگه شرکت‌های داخلی توان تولید این واحدهای مسکونی رو ندارن؟ در این باره با آقای رهبر، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان گفتگو کردیم. بشنوید.
یه شرکت خصوصیه، شرکت تهاتر بازرگانی که به قول معروف شرکت تهاتره. شما مساله به شما میدم، در عوض مثلا به من واحد مسکونی بدید یا امثال این مثلا تئاترای اینچنانی. منتهاش دیگه شرکت‌های داخلی با اون سیستم تونلی که این شرکت داره کار میکنه خودشون اصلا اقوام کردن صنعتی سازی. حالا بگذاریم از اینکه مسکن مهر رو کوبوندن و نذاشتن این شرکت‌های ایرانی که خودمونم تربیت کرده بودیم صنعتی سازی بکنن، در واقع به ورشکستگی کشوندن. شرکت‌های ایرانی رو در واقع خیلی جدی نگرفتن برای صنعتی سازی.
الان این شرکت‌های ترکیه میاد، هیچ انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی صورت میگیره به نظر شما؟
البته خودتون میدونید ما شرکت‌های داخلی از نظر کار ساخت و ساز دست کمی از شرکت‌های اروپایی تا ندارم. مثلا ما اگه خبرش رو شنیده باشید در ساخت سازی در جهان دوم شدیم. تا حالا باید یه مقداری تقویت بشن، حمایت بشن که این تکنولوژی که دارن بیارن و در کشور پیاده بکنن، نه اینکه مثلا یک سال یه دولتی بیاد بگه آقا بله من حمایت میکنم، بعد سال بعد دولت بعدی بیاد اصلا توجه نکنه. ما هم اونو در خود کشور در داخل کارخونه های 4-5 تا از کارخونه ها رو تربیت کردیم که اصلا قالب بیاد، قالب تونلی بسازه برای شرکت ها، و این کارم کردیم.
درسته، چون الان بعضی ها میگفتن شرکت ترکیه‌ای که الان ساخته حالا پرند رو کیفیت واحداش بهتر از اون چیزایی بوده که ایرانی ها ساختن.